کمتر سفره پهن میشه. ببینید ما توی زندگانی های پدرانمون دیده بودیم، مادر ما صبح سفره پهن میکردن، ظهر سفره پهن میکردن، شب سفره پهن میکردن. پهن شدن این سفره این بود که پدر، مادر، بچه ها دور همدیگه میشستن، با همدیگه گفتگو داشتن، حرف میزدن. بابا میامد سر سفره از اتفاقاتی که مثلا تو بازار افتاده بود سر سفره میگفت و اقدامات و اون به قول معروف واکنشی که پدر در اتفاقات صبح تا شب توی بازار افتاده بود رو برای خانواده نقل میکرد. بچه ها تجربه پدر رو کسب میکردن. مادر از اتفاقاتی که تو خونه افتاده بود، از اخباری که از فامیل به دست آورده بود برای خانواده میگفت. رابطه های قلبی، یک رابطه های همراه با مهربانی شکل می گرفت. اما امروز دیگه صبح ها سفره پهن میشه، ظهر ها که اصلا دیگه تقریبا میشه بله. عمدتا تو خانواده ها دیگه سفره نهار ما نداریم. حالا شاید تو بعضی از خانواده ها یه شامی هم مثلا ها
سحاج آقا بعضی چیزا رو خود من دیدم این رو دیگه، مثلا بچه یه سفره سوا داره، حتی تو همون موقع زمان ها اون سفره سوا داره، پدر و مادر با هم یه سفره سوا دارن. این در واقع میشه گفتش که آسیب هایی هستش که این
گسست های پنهان زندگانی هاست. خب اما وقتی که ما میایم در کلاس معرفتی حضرت مولا امیرالمؤمنین علیه السلام، میبینیم حضرت مولا چقدر به خانواده توجه دادن. آقا رسول الله صلوات الله سلامه علیه در یه بیانی، من اینو کادو میدم خدمت همه شنوندگان محترم، فرمایش رسول الله رو فرمودن: جلوس المرء عند عياله احب الی من الاعتکاف فی مسجدی هذا. چقدر زیبا رسول الله
از مسجد نبی صلی الله علیه و سلم ارزشش بالا
میفرماد که این کیه مردی بیاد پیش همسرش بشینه، پیش خانومش بشینه، با همدیگه چند دقیقه با هم یه حرف بزنن، گفتگو بگن، بکنن، گل بگن، گل بشنون. جلوس المرء عند عياله، بیاد پیش خانومش بشینه. میگه همین دقایقی رو که این مرد پیش زنش نشسته با همسرش داره حرف میزنه، نزد من رسول خدا محبوب تر است از این که این آقا بلند شه بره مسجد النبی، تو مسجد النبی اونجا اعتکاف بکنه و عبادت بکنه. نشستن پیش خانومش
ارزشش بالا،
ارزشش پیش رسول الله بیشتر از اون اعتکافه. تو اعتکاف خود 3 روز طرف باید حداقل روزه بگیره، حداقل باید 3 روزه بگیره، باید یه سری محرومیت های بر خودش باید هموار کنه، از مسجد بیرون نره،
دعا، نماز، بگیره، عبادت، دعا، نماز.
اما پیغمبر اکرم میفرماد که لازم نیست این کارا رو خیلی بکنی، گرچه آدم باید همه عبادت ها رو به قول خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله مجتهدی میفرمودن به ما طلبه ها میگفتن که آدم باید عبادت ها رو گاهی از اوقات ولو شده نوبر کنه، سالی یه بار، سالی دو بار باید نوبر کنه خیلی از عبادت ها رو. اما میفرماد که آقا میخوای برسی، خودتو خیلی لازم نیست به زحمت بندازی، با خانومت خوش باش، با خانومت خوب باش، با همدیگه نشست و برخاست بکنید. اینا برای چی چیه؟ اینا دستورهای زندگی ماست. ما از اینا فاصله گرفتیم. اینی که مثلا فرض فرمایید به مجردی که یه مردی ساعت 7 شب 8 شب از صبح رفته کار کرده، دو شیفت از اوقات بعض مردا به خاطر مشکلات اقتصادی که رو به هر حال همه کبابیش تو زندگانیشون مشهوده و دارن میبینن، مجبور بوده کار بکنه، حالا وقتی که میاد تا در منزل رو میزنه، بچه ها فکر میکنن که مثلا صدای زنگ منزل مثل صدای آژیر پلیسه، همه میتونن میرن تو اتاقاشون، در اتاقا رو میبندن که چی؟ بابا اومد. چرا اینجوری شدیم؟ به خاطر اینکه نتونستیم درست مدیریت کنیم.
در واقع برگشت اون حکمت 113 که حضرت اشاره فرمودن، اینکه عقل رو در زندگیمون حاکم بکنیم.
وقتی عقلانیت حاکم شد، عقلانیت در همه زوایای زندگانی ما میتواند نقش ایفا کنه. آثار عقلانیت توی زندگانی های انسان های فهیم و فرهیخته در همه زوایای زندگی دیده میشه، از تعاملات پدر و مادر با فرزندان و بعد آموزه هایی که بچه ها از زندگانی پدر و مادر کسب کردند تا تعاملاتی که بچه ها، پدر و مادر و اعضای خانواده با جامعه بیرونی خودشون دارن، تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها، اینا همه و همش بر محور این عقلانیت شکل میگیره. این اولین سرمایه‌ای که خداوند متعال به ما آدمها داده تا بتوانیم با این سرمایه زندگیمون رو درست مدیریت بکنیم، تا بتوانیم این سرمایه را دستمایه صمیمیت تو زندگیمون قرار بدیم، دستمایه مهربانی های تو زندگانمون قرار بدیم. این افسار گسیختگی هایی که امروز تو جامعه ما گاهی دیده می شود، اینا کدومش بر ملاک عقلانیته؟ اینا بر معیار هواهای نفسانی. دلم میخواد اینجوری لباس بپوشم، دلم میخواد اینجوری بگردم، بر ملاک و معیار خواسته های دل انسان.
یا مثلا فلان الگوی خارجی رو دیده بعد یه اینجوری زندگی بکنم، در حالی که
بروندادش چیه، خروجی این خواسته های دل چیه؟
همه آشفتگی که شما شد،
آشفتگی هاست. این بی مهری ها، بی محبتی ها، بی صمیمیتی ها. آقای قصیزاده، طرف اومده بعد از 6 ماه زندگی اومده دفتر مشاوره ما، میگه آقا ما احساس کردیم که به درد همدیگه نمیخوریم، ما اومده که طلاق بگیره. وقتی که خوب بررسی میکنیم اینه که بله، اینا یک سری افسار گسیختگی هایی رو داشتن در تعاملاتشون بین به اصطلاح محرم و نامحرم. حالا این خانم اومده میگه آقا شوهر من چشمش به خلاصه رفقای من و دوستان منه و با اونها انگار سر و سری داره، من دیگه نمیتونم به این مرد زندگیم دیگه اعتماد بکنم. اینا ریشش در این گونه بیتوجهی هاست. امیدوارم انشالله که انشالله همه زندگانی ها شیرین باشه.
انشالله. آقای دکتر از شما خیلی ممنون هستم. انشالله همه ما بتونیم که عمل بکنیم به این حکمت 113 نهج البلاغه شریف که عقل رو در زندگیمون حاکم بکنیم و هر کاری میخوایم انجام بدیم خلاصه با اون محوریت عقل کارمون رو انجام بدیم و بدونیم استدلال داشته باشیم واسش. به قول شما دلی نباشه همینجوری بخوام کار رو انجام بدم، خدا نکرده برسه
به هواهای نفسانی. هوای نفسانی بله. یعنی اون دلی که هوای نفسانی.
بله دقیقاً. دقیقا. تشکر از شما عزیزان شنونده، از شما هم خیلی ممنون هستم که تا این لحظه با ما بودید. همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
راه نور. دوستان عزیز، به اطلاعات میرسونم که زمان از آن مغرب به افق تهران ساعت 19:42 است. الان ساعت 19:37 است و ما در این لحظه با هم میشنویم کلماتی از جنس نور، آیات سوره مبارکه شمس با صدای مرحوم استاد هوشنگ یاری.
بالله من الشیطان الرجیم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والشمس وضحاها. كذبت ثمود بطغواها. اشواقم كلبت ثمود بطغوارا إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيا فكلبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقبا صدق الله العلي العظيم.
يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا
پروردگارا با تو سخن میگویم. اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو با صدای استاد عباس امام جمعه.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
خب دوستان عزیز، قبول باشه اطاعت و عباداتتون اون راز و نیازهای عاشقانتون با خدای بزرگ و مهربون. خب به وقت ایران رو از شبکه خبر تقدیم شما عزیزان می‌کنم.
خدا، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما بینندگان محترم. با برنامه به وقت ایران از آنتن شبکه خبر در خدمت شما مردم عزیز هستیم. هر کجایی که در سرزمین پهناور و بزرگ و پر افتخار ایران دارید برنامه رو دنبال میکنید، یا جایی در خارج از این پهنه جغرافیایی اگر بیننده ما هستید، عرض سلام داریم خدمتون. امروز شنبه 23 خرداد هست. در 107 روز از جنگ تحمیلی سوم با یک برنامه دیگه در خدمتتون هستیم. همراه من در استودیو جناب آقای وحید خضاب و جناب آقای نیما اکبرخانی. عرض سلام به هر دو برادر عزیزم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و رو در خدمت آن ما، خدمت همه بینندگان عزیز و در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما آقا سید، همینطور شما آقا وحید. همینطور خدمت همه بینندگان عزیز و محترممون. به قاعده هر شب هم التماس دعای فراوان داریم، اول برای مجاهدین و رزمندگان، دوم برای همه ملت ایران، که انشالله به برکت این دعاها بتونیم این روزهای سرنوشت ساز و جنگی رو با موفقیت پشت سر بذاریم. در خدمت شما.
کماکان تاکید ما بر استمرار جنگ تحمیلی سوم هست. همین ایامی که اخبار مذاکرات رو داریم دنبال میکنیم، بعضی از گمانه‌زنی‌ها در مورد نزدیک بودن توافق به میان آمده، اما کماکان در وضعیت جنگی قرار داریم. اگر دنبال کردوشی برنامه رو میتونید در طریق ارسال عدد 333 به سرشماره 3515 عضو کانال پیام‌رسان برنامه وقت ایران بشید. بریم سراغ بروز رسانی های دوباره منطقه‌ای. ابتدا با تنگه هرمز شروع بکنیم. تنگه هرمز حالا یه بحث بسیار مهم و مفصلی در مباحث مذاکراتی داره، اما میدان تنگه هرمز کماکان میدان پرآشوبی هستش. وقتی که ما تنگه هرمز رخ داده از دیروز تا الان، آقای ما در خدمتتون هستیم.
ببینید، با پیشرفتن مذاکرات به جلو، که حالا راجع به مذاکرات و خوب و بد و ایناش مفصل ان شاءالله صحبت می‌کنیم، همچنان میدان تنگه هرمز برقراره. یعنی چی؟ یعنی تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی ایران مهمترین کارت راهبردیه که در اختیار گرفته پسا نوح اسفند، و دشمن سعی میکنه و خواهد کرد، باید اینو مطمئن باشیم، مسیر مذاکرات به هر سمتی که بره اینها سعی خواهند کرد که این کارت بسیار مهم و راهبردی رو تا جایی که میتونن یا تضعیفش کنن یا سعی کنن از دست ما در بیارن در بهترین حالت برای اونها. فلذا همچنان حضور خودشون رو در جنوب تنگه هرمز سعی میکنن در آسمان جنوب تنگه هرمز حفظ بکنن، خاصه از بالگردها استفاده میکنن برای رهگیری پرتابه های ما، داریم راجع به پهپاد هامون صحبت میکنیم، و سعی میکنن با همین اشراف هوایی که در جنوب تنگه هرمز دارن مسیرهایی رو باز کنن و سعی کنن کشتی هایی رو عبور بدن. این عبور دادن خالی هرچند که با تغییر راهبردی ایجاد نمیکنه، یعنی مثلا میگن روزانه بیش از 100 کشتی بسیار بزرگ از تنگه هرمز پیش نوح اسفند عبور میکرده، حالا مثلا 5 تا هم ایالات متحده با 1000 زور و زحمت عبور بده اتفاقی نمیفته، یعنی مثلا جریان عرضه انرژی به حالت قبل بر نمیگرده، ولی این کارت رو تضعیف میکنه، میاد اعلام میکنه آقا بالاخره من یه کوریدوری باز کردم. لذا همچنان مقاومت مجاهدین و رزمندگان ما برقراره و ممانعت میکنن از عبور هر کسی که ترتیبات ایرانی رو نپذیره، اخطار میدن، سعی میکنن منصرفش کنن و اگر تمکین نکنه به قواعد جمهوری اسلامی ایران حتما هدف قرار میگیره. خب چه شواهدی هم داریم؟
بینی سنتکام رو داشتیم. بینی سنتکام رو ببینیم، ادعایی که طرف امریکایی در مورد اتفاقات تنگه هرمز میکنه چه هستش؟ اگه دوستان بذارن بینیه رو. بله، سنتکام ادعایی که کرده اینه که ایران چندین پهباد تهاجمی یک طرفه را در تلاش برای حمله به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز به پرواز درآورد. نیروهای آمریکایی در ساعات اخیر همه آنها را سرنگون کردند، در حالی که جریان ترافیک از طریق تنگه بدون مانع ادامه دارد. این کریدور تجاری بین‌المللی همچنان برای ترانزیت باز است. تو پرانتز، یعنی همین الانی که اوج مباحث مذاکراتی هست، طرف امریکایی کماکان داره تمام زورش رو میزنه، فارغ از اینکه ندا درست هست یا غلط که بهش میپردازیم، که تنگه رو با اقدام نظامی باز بکنه. الان کاری که میکنه، اگر کشتی بخواد عبور کنه و مورد حمله پهپادهای تهاجمی ما قرار بگیره، عملیات پدافندیش رو امریکایی ها به عهده گرفتن، درسته؟
بله بله. اینو اگه میشه بچه ها نگه دارن. ببینید، دو تا نکته داره. یکی اینکه میگه پهپاد تهاجمی یک طرفه، وان وی اتاک درونز، یعنی پهپادی که رفته همونیه که ما بهش میگیم انهدامی. اینو چون چند نفر سوال کردن بگیم همون انهدامی یا انتحاری، حالا بدید اصطلاح دیگری، یعنی پهپادمون پهپاد اصطلاحا بمب افکن یا موشک انداز نیست، میره خودش هم منفجر میشه. قسمت دومش هم که آرزوهاشونه دیگه، خواب و خیاله که تنگه کاملا بازه و یک مسیر ترانزیتی
اینطور نیست، خب
وجود داره. نه، اینطور نیست، چون عبور و مرور رو تانکر ترکرز حداقل به عنوان یه منبع آشکار داره میگه. الان چند روزه که داره از آن میکنه بسته، از تصاویر ماهواره‌ای منتشر کرده که اون ادعای ترامپ که میگفت ما 70 کشتی رو عبور دادیم و اصلا تکذیب میکنه، میگه همچین ترددی اونجا صورت نگرفته. و کشتی‌هایی هم داشتیم که سعی کردن با تناب سنتکام توی چاه برن، از قواعد جمهوری اسلامی ایران تمکین نکردن، و هدف قرار گرفتن. فکر می‌کنم تصویرم داریم از نفتکشی که خب هدف قرار گرفته. بله
یعنی برخلاف ادعایی که سنتکام میکنه که همه این پهپادها رو ما هدف قرار دادیم، بله این تصویر از یک نفتکشی که اگه اشتباه نکنم طبق آنچه که در اخبار هم آمد این 11 ژوئن 2026 هستش، یعنی تصویر مال دو روز قبل در اون 13 اون بود، دو روز قبل اگه اشتباه نکنم نشت نفت هم داشته طبق آن چیزی که ادعا میکنن در اخبار.
من تخصص تو تفسیر اینجور تصاویر ندارم، ولی تمام منابعی که کارشون تفسیر همین تصاویره گفته بودن این خطوطی که پشت این نفتکش هست در واقع نشت اون مایعاتیه که حالا داخلش بوده، من نمیدونم حالا چی بوده دقیقاً، نفت بوده، بنزین بوده، گازوئیل بوده، هر چی که بوده، و هدف قرار گرفته و چندی بعد هم متوقف شده. این مدل هست، یعنی اینجا حاکمیت جمهوری اسلامی ایران برقراره و عبور و مرور رو هم جمهوری اسلامی ایران تایید میکنه که کی انجام بشه، کی انجام نشه و از چه مسیری انجام بشه. حسب اتفاقاتی که چند روز گذشته هم داشتیم، قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد که تنگه هرمز فعلا بسته است تا اطلاع ثانوی، یعنی جدول زمان بندی هم برای بازگشاییش نداد، هنوز اطلاع ثانوی هم اعلام نشده.
خب باز یه نکته مهم، یعنی دوباره چون همه چیز الان یه پیوست مذاکراتی هم خورده ها، یعنی همین الانی که در مورد این داره حرف زده میشه که احتمالاً توافقی بخواهد به زودی در روزهای پیش رو امضا بشود نشود، تنگه رو ما کاملا بسته نگه داشتیم در همین شرایط الان.
بله، و این یه مدل مذاکراتی اخیره دیگه، این مدلی هستش که دو طرف همچنان درگیرن و ذیل درگیری زیر سایه این درگیری که دارن، دارن با هم گفتگو هم میکنن، نکته ای نداره. فقط یه مقداری تصاویر و اینها دیر میرسه، ما اینم توضیح دادیم، الان میتونیم بریم تو تصاویر بعدی.
باشه، ما با اگه تو که تکمیل نداریم سراغ تصویر بعدی حالا مشکلی نداره. من فقط سوال این بودش که چون بیانیه سنتکام این چه مال دو روز قبل میشه، بیانیه سنتکام به همین اشاره میکنه، یعنی این در واقع سندی در رد ادعای سنتکام میتونه باشه؟ یعنی ما امروز از دیروز تا الان خبر دیگه این در مورد کشتی ها داریم، کشتی هایی که مورد اصابت قرار گرفتن.
ما دیشب هم صدای شلیک داشتیم تو ساحل جنوبی خلیج فارس و منطقه تنگه هرمز که اولش یه سری نگرانی هایی رو ایجاد کرد که شاید دشمن آمریکایی دوباره به ما حمله کرده، بعد مشخص شد که خیر، کشتی هایی سعی کردن عبور کنن و به سمتشون شلیک شده، حالا تیر اخطار بوده یا هدف قرار گرفتن نمیدونیم. نکته ای که میخوام بگم همینه، ما مثلا دو تا عملیات داشتیم دو شب، ایالات متحده جنوب ما رو با اعلام هدف قرار میداد و ما پاسخ میدادیم. یک عملیات روانی که صورت میگرفت، من اینو مثلا توی تجمعات و اینها شرکت کردم دیدم، یه میزان متاسفانه زیادی از ناامیدی وجود داره، چون احساس میکنن که ما نمیزنیم، در صورتی که ما میزنیم. حالا ما حداقل ما تو این برنامه گفتیم که اینها سیاست سانسوری رو دارن استفاده میکنن و طول میکشه، یه چند روزی طول میکشه تا تصاویر ما بیاد بیرون، آثاری که جاهایی که هدف قرار دادیم. الان اون دو شبی که درگیری داشتیم با ایالات متحده و بحرین، کویت، اردن، اینها رو هدف قرار دادیم، تازه تصاویرش داره میاد بیرون.
تأخیر تصاویر.
آره، این تأخیر تصاویر رو داریم. این حالا مال دو روز قبل، اگر دیشب هم ما کسی رو تیر اخطار نبوده باشه و هدف قرار داده باشیم، با یه فاصله زمانی تصویرش میاد بیرون. این هستش، اینطور نیستش که ما مثلا توانایی هدف قرار دادن نداشته باشیم یا اراده هدف قرار دادن نداشته باشیم. الحمدلله جفتش رو داریم و تا این لحظه‌ای که داریم صحبت می‌کنیم حفظ کردیم.
یه تصویر دیگه هم هست دوستان، اگه این رو هم بذارن، از این توییتی هست از یکی از منابع به اصطلاح اوسینت یا تحقیق و بررسی آشکار. آره اینه، اینم شاید ما توضیحات شما کامل کننده باشه. حریم هوایی در ساعت 22:30 به وقت جهانی لحظه اصابت به نفتکش، هواپیمای ایتریجی AEWNC نیرو هوایی ایالات متحده، یه دونه R-335 و یه دونه جوینت PH، حالا نمیدونم دقیقا نمیتونم، و ده ها جت جنگنده در حال رصد نیروهای ایرانی بودند و همچنان در رهگیری پرتابه ها ناموفق. چه کسی در چه کسی دوباره تنگه را کنترل میکنند؟ این رو در واقع منچ اوسینت یکی از حساب‌های اوسینت کار در واقع شبکه ایکس هست و به استناد این تصویر هوایی از حضور پرنده‌های متعدد آمریکایی که ظاهراً کارشون اینه که جلوی پرتاب‌های ما رو که قراره کشتی‌های متخلف رو متوقف کنه بگیرن، اما ناکام موندن.
اون پی 8 پوسیدون که نوشته هواپیمای گشت دریایی RC-135 ریوت